أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان خیار عیب و مسقطات خیار عیب به مسئله حقوقی پرداختند که اختلاف متبایعین است. اختلاف متبایعین هم در سه بخش مطرح بود. بخش اول اختلاف اونها در موجب خیار، بخش دوم اختلاف اونها در مسقط خیار، بخش سوم اختلاف اونها در فسق و عدم فسق. بخش اول که مطرح شد، چهار مسئله زیر مجموعه بخش اول بود و هست که دو مسئله از مسائل چهارگانه قبلا گذشت. مسئله اول از بخش چهار و بخش اول این بود که اگر طرفین اختلاف بکنند در اصل عیب، یعنی مشتری بگوید که این کالا معیب بود، بایع بگوید این کالا سالم بود، بنابراین حرف مشتری این است که وقع العقد علی المعیب، این کالا حین البیع معیب بود و من خیار عیب دارم. بایع میگوید این کالا حین العقد سالم بود و شما خیار عیب ندارید. راه تحقیق هم بسته است برای اینکه این کالا یا تلف شد یا گم شد. چون در دسترس نیست، راه تحقیق بسته است و حکم این هم این بود که قول منکر با یمینش مقدم است که بحثش گذشت. مسئله ثانیه از بخش اول این بود که اگر متبایعین اختلاف داشته باشند در اینکه این شیء که ناقص است، نقصش مشهود است، آیا این عیب است یا نه. مشتری میگوید این نقص عیب است و من خیار عیب دارم. بایع میگوید این نقص عیب نیست. اگر این نقص باعث نقصان قیمت بود که مشتری حق رد دارد، و اگر باعث نقصان قیمت نبود نظیر خصیب مانند اون، شاید حق رد هم نداشته باشد و بر فرض هم خیار داشته باشد، فقط حق رد است، حق عرش ندارد. و سر پیچیدگی مسئله آن است که خبره ای در کار نیست، در جایی هستند که کارشناس وجود ندارد. چون کارشناس وجود ندارد، کار اینها به اختلاف کشیده شده، یعنی مشتری میگوید این نقص عیب است، بایع میگوید این نقص عیب نیست. پس در اصل وجود نقص اتفاق دارد. که این مسئله دوم هم مثل مسئله اول گذشت، وارد مسئله سوم شده. مسئله سوم آن است که این کالا یه وصف پیدا کرد که باعث نقص است. این نقص هم عیب است، طرفین میپذیرند، روشن است که این عیب است، منتها در سبق و لحوق این عیب اختلاف دارد. مشتری میگوید به اینکه این عیب در زمانی واقع شده است که بایع ضامن بود. بایع میگوید این عیب در زمانی حادث شده است که مشتری مالک تل بود و من ضامن نبودم. مواردی که بایع ضامن است قبلا گذشت سه مورد است. اگر این کالا قبل العقد معیب بود، به طوری که وقع العقد علی المعیب، بایع ضامن است. یا بعد العقد و قبل از قبض این عیب حادث شد، بر اساس کل مبی این طرف قبل غمزهی با من مال بایهی بایه ضامن است. یا بعد العقد و بعد القبض و قبلا قضاء زمن خیار المشتری رخ داد، به استناده کل مبی این طرف فی زمن الخیار با من لا خیار له، خسارتش به عهده بایه است. در این سه مورد بایع ضامن است. و و اگر بعد العقد و بعد الغرض و بعد انقضاء زمن خیار المشتری این عیب رخ داد در ملک تلق مشتری، این حادث پیش آمده و خود مشتری متعهد است به خیار نداد. اختلاف بایع و مشتری در اصل حدوث عیب نیست، مثل مسئله اولا. اختلاف بایع و مشتری در عیب بودن این نقص نیست، مثل مسئله ثانیه. هر دو قائلن که عیب حادث شد و این نقص موجود عیب است، لکن در سبق و لهو اختلاف کردن. اینجا سخن مرحوم شیخ به عدی از فقها رضوان الله علیه این است که قول قول منکر تقدم است للاصل، یعنی بایع که میگوید قبلا این عیب نبود، یعنی قبل العقد نبود، قبل القبض نبود، قبل نزاع زمن الخیار نبود، بلکه بعد از اینها پیش آمد، حرف او مقدم است، بلکه اصل براءت ذمه بایع است از زمان و ضامن بودن. فرمودن به اینکه این با منکر آن است که قولش موافق با اصل باشد، بایع قولش موافق با اصل است، پس او منکر است و با سوگند محکمه به نفع او حکم میکند. چند صورت در بخشهای دیگر به عنوان زیر مجموعه اون صور گذشت که گاهی سابقه این شی معلوم است، گاهی سابقه این شی معلوم نیست. به مانند مرحوم شیخ فرمود که حتی اگر تاریخ عیب معلوم باشد، یک، به تاریخ عقد مجهول باشد، دو، استصحاب عدم تحقق عقد الی زمان العیب ثابت نمی کند که فوق العقد علی المعیب. چرا؟ چون مصیبت است. بیان ذلك این است که اگر تاریخ عیب مشخص بود که دهم ماه است و تاریخ عقد مشخص نبود، ما نمی توانیم بگوییم اصل عدم وقوع عقد است الی زمن العیب، بعد نتیجه بگیریم که فوق العقد علی المعیب، پس عقد بر معیب واقع شد. چرا؟ برای اینکه موضوع اینجا مقید از سه مطلب است: یکی وقوع عقد، یکی معیب بودن، یکی وقوع العقد علی المعیب. چون موضوع مقید است نمرکب، ما یک جزء را با وجدان احراز کردیم و اون عیب است که میدونیم عیب در دهان ماه، یک جزء را با اصل احراز کردیم و اون است که اصل عدم وقوع عقد است تا زمان عیب. اما این ربط و تقید و نسبت بین عقد و عیب که فوق العقد علی المعیب، این لازمه عدم تحقق عقد است قبل از عیب و این لازمه عقلی را با اصل عملی نمیشه اثبات کرد. که قبلا گذشت اگر موضوع مقید باشد، یک، و این قید هم جز لوازمش روشن و شفاف باشد، دو، اصل توان اثبات چنین چیزی را ندارد، این سه. اما اگر موضوع مرکب باشد نه مقید، احد الجزئین با وجدان، جزء دیگر با اصل ثابت می شود، معذوری ندارد. یا اگر موضوع مقید بود ولی اون قید به اون تقید لازم خفی بود نه لازم شفاف و روشن، نمی شود گفت که این جزء لوازم عقلی است و اصل عهده‌دار اثبات او نیست. خب و نقل اون تاریخ عیب مشخص دیگه، چون تاریخ عیب مشخص است دیگه اصل درباره او جاری نیست. اون درباره حالتین متبادلتین بود که طبق مبنای مرحوم آخوند و هم فکران ایشون اصلا اصل جاری نیست، طبق مبنای برخ دیگر از اصولیین رضوان الله علیهم اصل جاریست ولی در اثر تعارض ثابت است، نظیر اصل در اطراف علم اجمالی، که آیا وحدت قضیتین محفوظ نیست؟ اتصال زمان شک به یقین محفوظ نیست؟ که نقد مرحوم آخوند است، بفرمان اصلا دلیل استصحاب اینجا ها رو نمیگیرد، یا نه دلیل استصحاب موارد میگیرد، چون دو تا حالت مجهول متبادلند، مثل این فرش یه وقتی نجس بود یه وقتی هم پاک شد، ما نمیگیریم نجاست قبل از طهارت تطهیر بود یا تطهیر بعد از نجاست قبل بود. این طهارت شخص در حدث اکبر یا طهارت فرش در حدث اصغر، این دو طهارت متبادل استحساب پذیر نیست، بلکه یا دلیل استحساب یا شامل نمی شود یا در اصل تعارض ثابت می شود. اما فرض مسئله که مرحوم شیخ مطرح کردن این است که تاریخ عیب معلوم است، تاریخ عرض مجهول است. فرمان که در باره عیب که نمیشه استحساب کرد، برای اینکه قبلش که یقینا موجود بود، از اون زمان به بعد هم که یقینا موجود است، ما شکی نداریم در اون تاریخ استحساب کنیم، ولی در جریان عقد است که چون سابقه ندارد تا باش معلوم نیست استحساب پذیر. خب در چنین فرضی فرمایش را از مرحوم تذکره مرحوم علامه نقل کرده که از این بعد وارد مسئله دعوا و انکار شدند. و این است که حالا پس روشن شد که بایع منکر است، چون قولش موافق با اصل است و هر منکری باید سوگند یاد کند و با سوگند محکمه به نفی حکم کند. حالا یه چند فرعی زیر مجموعه این مسئله ذکر کردن، بخشی رو از مرحوم علامه در تذکره، بخشی رو از فقهای دیگر رضوان الله، و این است که در چنین فضایی اگر منکر بیانه اقامه کرد، مدعی هم بیانه اقامه کرد، آیا به بیانه منکر اعتنا می شود یا نه؟ شما گفتید قول منکر مقدم است معنی یمین، بسیار. اگر مدعی بیانه اقامه کرد که همچرفی نخواهید زد، حالا مدعی بیانه اقامه کند و قول او مقدم است، دیگه نیازی به حرف منکر نیست. اگر مدعی بیانه اقامه کرد دیگر نوبت به سوگند منکر نمی رسد، مسئله به نفع مدعی تمام شد. ولی ولو اقاما بینتن کل باید، یا لو اقام المنکرو بینتن، آیا به بیانه منکر اعتنا می شود یا نه؟ گاهی در قبال بیانه مدعی بیانه می آورد، گاهی هم نه، خودش بیانه اقام می کند، آیا با بیانه بازم با سوگند یاد کند یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان در اینجا به طور ضمنی اشاره کردن به کوتاه بعد نبودن بل کلامو فی محله، البته بحث قضاست که اون قسمت های فقهی را کتاب های سایر بخش های فقه بوده دارد. قسمت این که کی میتواند بیان اقامه کند، در چه موردی اقامه بینتین مقبول است، چه در چه مورد مقبول نیست، این رو کتاب قضا باید بخته بگیرد. بیان و زالک این است که در مسئله قضا گفته شد به این که البینتو علی المدعی و الیمین و علی منکر، در بار تشخیص مدعی و منکر وجوهی گفته شد که هیچ کدام از اینا حقیقت شرعی بودن ادعا و انکار را ثابت نمی کنند، نه معنای ادعا و مدعی حقیقت شرعی دارد، نه معنای انکار و منکر حقیقت شرعی دارد، اینا امر عرفی است. اون چیزی که فقها ها فرمودن بیان مصادیق است. یکی از چیزهایی که در تشخیص ادعا و انکار به عنوان یه مطلب رایج دارج است همین است که مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشد، منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشد. اما اصل چیست؟ این دیگه در کتاب قضا نیست، در کتاب قضا نیست، در کتاب قضا نیست. ابواب دیگر باید اصل موجود و مسئله حل کنند. اگر در نکاح هست، کتاب نکاح باید حل کنند. اگر مربوط به مسائل مزاربه و مزارعه و مساقات و مغارسه و امثال ذلک است، اون گونه از عقود باید حل کنند. اگر مربوط به بیع و شراست، کتاب بیع باید حل کنند. اصل موجود در مسئله چیست؟ یعنی که کتاب قضا و دادانه نیست. و منظور از اصل هم حجت شرعی است. حجت شرعی اون اصل چیست؟ حالا گاهی حجت شرعی اماره است، گاهی حجت شرعی اصل عملی است، گاهی عموم است، گاهی اطلاق است، گاهی تخصیص خورده است، گاهی تقلید خورده است. اصل در اون مسئله را اون کتاب فقهی باید تعیین کند، نه کتاب قضا. کتاب قضا میگوید به اینکه منکر کسی است که قولش موافق با اصل در مسئله باشد. حالا این اختلافشون در باره مثلا مزارعه است یا مزاربه است یا مساقات است یا مغارسه است، اون عقود باید بحث روشنی داشته باشد که اصل در این مسئله چیست. در مقام ما که بایع و مشتری اختلاف کردن در سبب و لحوق عیب، اصل در مسئله را کتاب بی باید مشخص بکنند. خب این کتاب بحث قضا نیست، اما خود کتاب بی یه مطلب رو زیر مجموعه خود فرعی طرح میکند، میگوید این دیگه بهده من نیست، او رو کتاب قضا باید حل کنند. و اون این است که اگر منکر بیانه اقامه کرد، آیا به بیانه منکر گوش میدن یا نه؟ اگر طرفین بیان اقامه کردن با اینکه از سنخ تدائی نیست، از سنخ دعوا و انکار است، هم مشتری منکر بیان اقامه کرد، هم بایع بیان اقامه کرد، آیا به بیانه منکر هم اعتنا می شود یا نه؟ اینجا دیگه کار کتاب مکاسب نیست، کار کتاب بی نیست، و اما بل کلام فی محلی کتاب قضا بودی را حل کنند. کتاب قضا که عهده‌دار بررسی دعوا و انکار و بیان و یمین است، او باید حل کنه. حالا اجمال تفسیرش به کتاب قضا مربوط است، اجمالش حالا به نحوی که اینجا اقتضا میکنند مطرح کنیم. در کتاب قضا این مسئله هست که آیا منکر بیان اقام بکند، به بیانه منکر اعتنا می شود یا نه؟ فیه وجهان و قولان. منشأ این دو وجه به دو قول اختلاف روایات مسئله است. اون بزرگوارانی که می فرمایند به بیانه منکر اعتنا نمی شود، منکر فقط باید سوگند یاد کند، این است که روزی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین دیگران فرمودن این که البینتو علی المدعی و الیمین و علی من انکر. گرچه اصل کلی را حضرت فرمود که انما اغزی بینکم بالبینات و الایمان، من در محکمه قضا با بین و یمین داوری میکنم، اما تفصیل قاطع شرکت است. فرمود کی بیانه بیاره، کی سوگند یاد کنه. اگر اون اصل کلی بود و این تفصیل نبود و بیانه منکر هم اعتنا میشد، اما بعد اینکه فرمود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، تفصیل داد، تفصیلم قاطع شرکت است. فرمود البینتو علی المدعی والیمین علی من انکر. پس اگر مدعی سوگند یاد کند اعتنایی به او نیست، و منکر اگر بیانه اقامه کند هم مورد اعتنا نیست. این حرف بعضی. برخی ها میگن نه، این طبع غالب است، این درست از تفصیل قاطع شرکت است، ولی این گونه از قیود چون وارد مورد غالب است قاطع شرکت نیست، چون غالبا مدعی باید بیانه بیاره. اون کسی که منکر است بیانه ندارد، مثل ذلیت و امثال ذلک، اونا بیانه نمیخوان. و اون اصل جامع که میفرماید ان ما ارضی بینکم بالبینات و الایمان شامل می شود، یعنی بیانه حجت شرعی است، یمین هم حجت شرعی است. هر که این حجت شرعی را بیاورد برابر او محکمه داوری می کند. تعبیر بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه است که مشکلات دستگاه های قضایی را بیانه و یمین حل می کند و سنت ائمه هدا علیهم السلام. این شاید ناظر باشد به مسئله علم که آیا قاضی می تواند به علم خود عمل بکند یا نه، آیا فی الاحکام بل حقوق مطلقا یا بین حق الله و حق الناس فرق است، این رو که دستگاه قضا باید بگیرد. خب پس به استناد اینکه تفصیل قاطع شرکت است، یمین به عهده منکر است و بیانه به عهده مدعی، اگر مدعی سوگند یاد کرد اثر ندارد و اگر منکر بیانه اقامه کرد بی اثر است. لکن به استناد بعضی از نصوص دیگر که از منکر هم بیانه قبول می شود، به استناد اون گفته می شود این که فرمود البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، این قید غالبی است، وگرنه تفصیلی نیست که قاطع شرکت باشد. فهاهنا امور ثلاثه، اول همون البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر است که قاطع شرکت، دوم بیان نورانی هست تعمیر است که مشکلات دستگاه قضا را فرمود بیانه و یمین حل می کند. این به اطلاق شامل می شود به اینکه اگر منکر بیانه اقامه کرد به بیانه و اعتنام می شود و نمی شود گفت به اینکه این البیانه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر مخصص اون امور یا مقید اون اطلاق است و اینکه این قید وارد مورد غالب است. شاهدش اون مطلب سوم است، اون است که در بعضی از روایات آمده که از منکر بیانه پذیرفته می شود. حالا این امور سگانه را ما از بخشی از کتاب قضا اجمالا بخونیم، بعد بگیم تفصیلش به عهده کتاب قضاست انشاءالله. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 27 از طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام اونجا این سه بخش را نقل میکنه. در باب اول صفحه جلد 27 صفحه 231 روایت شش از باب اول از ابواب کیفیت حکم و احکام دعوا. خب باب اول از ابواب کیفیت حکم و احکام دعوا روایت ششش این است: مرحوم کلینی و دیگران عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن عبدالله ابی جمیله عن اسماعیل ابن اویس عن زمرت ابن ابی زمره عن ابیه عن جده قال امیر قال قال امیر المؤمنین علیه السلام احکام المسلمین علی ثلاثه، یعنی احکام داوری اسلامی را به سه نحو می تواند تعبیر کرد. احکام المسلمین علی ثلاثه: شهادت عادله که هم بیانیه مصطلح است، او یمین قاطعه یه سوگند قطعی، او سنت ماضیت من ائمه الهدى علیهم السلام، که این رو باید بحث قضا و خوبی حل کنند که سنت قاضی چیه، آیا ناظر به علم قاضی است مطلقا یا در مواردی بین حق الله و حق الناس فرق است. این بیان مطلقه، نظیر اون بیانی که فرمود البینتو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، این مطلقه. اگر مطلق است پس به بیانه منکر هم اعتنام می شود. این شهادت عادله که در کلام هست، امین سلام الله علیه هست، یا بیینه که در کلمات دیگران ائمه علیه السلام هست، شامل بیینه منکر هم میشه. لکن اون تفصیل که البینت و علی المدعی و الیمین و علی ما انکر قاطع شرکت است و میتواند مقید این اطلاق باشد. بله دیگه، منتها حالا تخصیص دادن، گفتن که در درجه اول بیانه، بعد حلف یمین مردوده، اون جایی که منکر سوگن یاد نمی کند و تهاشی دارد، میگوید اگر مدعی سوگن یاد کرد من میپذیرم، اونجا میگن حلف یمین مردوده، یعنی این سوگندی که به عهده منکر بود، این سوگند را برگردون به مدعی، مدعی ایجاد کرد. ولی اگر به اطلاق اون تمسک بکنیم، اختصاصی به حلف یمین مردوده ندارد. از همون اول وقتی مدعی دستش خالی بود، میگه من سوگند یاد میکنم، ولو این سوگند را مشتری رد منکر رد نکرده باشد، مشتری هم حاضر سوگند یاد کند. خب، روایتی که میتواند شاهد باشد که این البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، این نازل به مورد غالب است نه مطلقا، پس می شود منکر هم بینه اقام کند یا مدعی سوگن اقام کند، روایت 14 باب 12 از ابواب کیفیت حکم، یعنی وسائل جلد 27 صفحه 255. خب اونجا از وجود از مرحوم کلینی ابی ان ابراهیم ابن هاشم ان محمد ابن حفص ان منصور، البته این روایت بی ضعف نیست، لکن مشهور است بین فقها و گفتن همین شهرت عملی او، فتوایی او جابر ضعف است، یا شهرت روایی او در صورتی که به او اعتنا بشود به شهرت روایی، این جابر ضعف است. محمد ابن حفص از منصور نقل میکند که میگوید من به عرض امام صادق سلام الله رسوندم، قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل فی یده شاطم، یک کسی گوسفندی داشت، فجاء رجل فدعاها، آمده گفته این گوسفند مال منه. پس ما یک ذلیت داریم که گوسفند در دست اوست، یک مدعی خارج داریم که آمده گفته این گوسفند مال من است. فاقام البینت العدوله انها ولدت عنده، این مدعی که از خارج آمد شاهدان عادل اقامه کرد، اونا شهادت دادن که این گوسفند در دست او و در ملک این مدعی به دنیا آمده، یه بره بود تو خونه او، تو رمه او، تو دستگاه دام او به دنیا آمده، این بره بود که تو دستگاه او، تو رمه سرای او به دنیا آمده، یک او هم به کسی نفروخت، به کسی هبه نکرد، از خود منتقل نکرد، دو این دو مطلب رو شاهدان عادل شهادت دادن، چون اگر صرف این که شهادت داده باشن که این بره در رمه سرای او به دنیا آمده، این کافی نیست که الان ملک او باشه، که خب بله ملک قبلا در رمه سرای او به دنیا آمده، او ها رو یا فروخته یا هبه کرده، از ملک او خارج شده، باید به ملکیت فعلی او شهادت بدن. لذا این بیانیه عادله به دو نکته شهادت دادن، یکی اینکه این رم بر در رم سرای او و در خانه او و در آغول او و در آخور او به دنیا آمد، یک، و اینکه از اون روزی که این بر به دنیا آمده، این شخص به کسی نفروخت و به کسی هبه نکرد، دو، پس الان ملک تلق اوسته. این خلاصه شهادتی بود که به نفع مدعی دادن. فاقام البینت فاقام این مدعی البینت العدوله که این بیینه عادله دو مطلب رو گفتن، یک انها وردت اندهو، دو ولم یهب ولم یبه، نه فروخت و نه هبه کرد، این الان ملک اوست. و جاء الذی فی یده بالبینه مثلهم، اون کسی که این گوسفند در دست او بود او هم یه همچی شاهدی اقامه کرد. اون هم این شخصی که ذریت بود به اصطلاح منکر بود، او هم بینه عادله اقامه کرد. اون بینه عادله هم دو تا مطلب را شهادت دادن، این که میگن ما شهادت میدیم که این گوسبره در ملک این شخص ذریت به دنیا آمده، یک از اون تاریخ تا کنون به کسی نفروخت به کسی نهبه نکرد، دو یعنی الان ملک تلق اوسته. و جاء الذی فی یده بالبینات مثلهم عدولون، که اون بیان عدول این دو مطلب را شهاد دادن، یک انها ولدت عنده، این شات نزد این شخص ذریت به دنیا آمد، لم یبه و لم یهب، این ذریت هم به کسی نفروخت و به کسی هم هبه نکرد، یعنی الان ملک القبول. منصور صورت مسئله را اینطوری که یاد شد به عرض امام صادق سلام الله رسول، فقال ابو عبدالله علیه السلام حقها للمدعی، کسی که ادعا میکنه، ولا اقبل من الذی فی یده بینه، من از ذریت که منکر است بینه قبول نمیکنم. بنابراین بینه ذریت مقبول نیست. چرا؟ لأن الله عز وجل انما امر ان تطلب البینه من المدعی، خدای سبحان فرمود به این که بینه رو بود مدعی قام کند، این البینه على المدعی والیمین و على من انکر، که اگر مثلا از پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده باشد بر اساس اینکه در احکام الهی ما ینتق عن الهوا، این حکم خداست. لأن الله عز وجل انما امر ان تطلب البینه من المدعی فان کانت له بینه، اگر در محکمه قضا مدعی بینه قام کرد که قاضی به نفع او حکم میکند، و الا فیمین الذی هو فی یده، اگر مدعی بینه اقامه نکرد نوبت به منکر میرسد، منکر با سوگند یاد کند. فهاهنا امور، یک محکمه قضا با بینه و یمی اداره میشود، ولی بینه مال هر کسی نیست، بینه مال مدعی است، یمین مال هر کسی نیست، یمین مال منکر است. دو، آیا اینها در عرض همان یا یمین مقدم است یا بینه؟ در بین فروض ثلاثه این فرض صحیح است که بینه مدعی مقدم است، نه یمین منکر مقدم است، که اگر منکر سوگند یاد نکرد در مرحله دوم از مدعی بینه طلب میکنند، و نه یمین منکر و بینه مدعی در عرض همان، بلکه مطلب سوم حق است. اون است که اول مدعی باید بینه اقامه کند، اگر مدعی بینه اقامه نکرد اونگاه از منکر سوگند طلب میکند. این قسم سوم رو وجود مبارک حضرت به صراحت بیان فرمود، فرمود لأن الله عز وجل انما امر ان تطلب البینه من المدعی، یک فإن کانت له بینه، که بینه مدعی مقدم بر حلف منکر است، و الا نوبت به یمین منکر میرسد، و الا فیمین الذی هو فی یده هاکذا امر الله عز وجل. منتها این روایت بی ضعف نیست، به ضعفش خواستم بگویم که منجبر به شهرت. اما روایت سوم همین باب، یعنی جلد 27 صفحه 250، اونجا هم یه روایتی است که می تواند در این صحنه حضور داشته باشد. اون روایتی است که قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبد الله علیه السلام این چنین: ان امیر المؤمنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابت و کلاهما اقام البینت انه انتجها، یعنی کل واحد منهما بینه قام کردن، فقضی بها للذی فی یده و قال لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین. در این روایت یک کسی درباره یک حیوانی، حالا یا شتر بود یا اسب بود یا گوسفند بود، اختلاف کردند. زید گفت مال من است، عمار گفت مال من است، و این داب هم در دست زید بود، زید ذلیت بود، هر دو هم بیان اقام میکردند. حضرت فرمود به این که این کسی که ذریت است، بیانه او مقدم است و بیانه او را بر بیانه مدعی ترجیح داده. خب اگر اصل بر این است که مدعی بیانه اقام کند، اگر مدعی بیانه اقام نکرد، اونگاه از منکر سوگند طلب میکنند. اینجا چطور حضرت مستقیما بیانه منکر را مقدم داشت بر بیانه مدعی؟ پس معلوم می شود که منکر هم می تواند بیانه اقامه کند، یک. و اگر هم صدح با مدعی بیانه اقامه کردن، چون ذریت است یه رجحانی دارد، دو. معلوم می شود که البینه تو علی المدعی و الیمین و علی المنکر قید وارد مورد غالبه. بعد حضرت فرمود به این که سر این که من بیانه ذریت را مقدم داشتم، برای اینکه این کارا در دست اوست، و اگر یه حیوانی بود در بیابان در دست کسی نبود، این یکی میگوید از منظر من فرار کرده، اون یکی میگوید از منظر من فرار کرده، این یکی میگوید از رم سرای من در آمده، اون یکی میگوید از رم سرای من در آمده، در دست کسی نیست. یک گوسفندی است از رمه سرا جدا شده، در بیابان دارد میچرد. دو تا رمه‌دار آمدن ادعا کردن، هر کدام میگفتن که این مال من است، هیچ کدام هم ید ندارد. در اینجا حضرت بود، اگر چنین صحنه ای بود که هیچ کدام ذریت نبود، هر دو بیان اقام میکردن، من این رو نصف میکردم، میگفتم این بره مشترک است، یا این گوسفند یا این اسب مشترک است بین این دو نفر، نیمی از این مال زید است، نیمی از این مال عبر، ولی چون یکی ذریت است، من بیانه ذریت را مقدم داشتم. خب معلوم می شود که این چنین نیست که ذریت حق اقامه بیانه ندارد. این مجموعه حرف جمع‌بندی نهاییش به عهده کتاب قضاست، ولی فی الجمله روشن می کند که این چنین نیست که الا و لابد منکر باید سوگند یاد کند و مدعی باید بیانه. اما والذی ینبغی ان یقال این است که بعض فقها ها نرم و نرمی بر اسمان کاظم رضوان الله تعالی علیه هم بهش اشاره کردم، این است که شما در جریان قصه فدک اگر چنونچه ذریت که منکر است بیانه او معتبر نیست، چرا از او بیانه خواستن؟ و چرا صدیق کبرا سلام الله علیه ها تمکین کرد؟ غرض ما از نقل این قصه این است که خب این قصه است که همه تو برای دیگران هم گفتی، در جریان فدک حکومت وقت خواست فدک را از دست صدیق کبرا سلام الله علیه ها بگیرد. حضرت ذریت بود یک، منکر بود دو، اونا مدعی بودن سه، مدعی باید بیانه اقامه کند چهار. اونا آمدن از اون مدعی بیانه خواستن، حضرت هم بیانه اقامه کرد، منطقه مطمئن بیانه جهر کرده. استظهار مرحوم از خواهم کازی و همسان اسمان کازی رزوان الله علیه مجمعین این است: اگر ذلیت که منکر است بیانه او در فضای شریعت اعتنایی ندارد، خب صدیق کهران خواست بفرماد به اینکه من که بیانه بیارم هم که شرعا حجت نیست، شما از من چه بیانه میخواهید؟ شما باید بیانه بیارید. ولی حضرت شروع کرد به اقامه بیانه، منتها اونو در بیانه جهر کردن. اونی که مهمترین نکته است که ما به لحاظ اون نکته ایر نقل کردیم این است که در فقه معیار حجیت قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم است، نه فعل امام و پیغمبر. یعنی نه فعل امام و پیغمبر، یعنی نه فعل امام و پیغمبر. اگر صدیق کبرا سلام الله علیه فتوای داد، مثل امام صادق برای ما حجته. این عظمت اون بود. اگر چطور الان ما به روایت امام صادق تنسل میکنیم؟ چون اون معصومه دیگه، چون حجت، نه چون امام است، چون معصوم است حجت الله است. چرا به روایت هست همین تنسل میکنیم؟ نه چون امام است، بلکه چون معصوم است. مگه معصوم خلاف میکنه؟ الان بینید در بخش های مهم فقه شما به فتوای صدیق کبری تمسک میکنید. این عظمت این بارود، این قول او مثل قول علی ابن ابی طالب است. غرض این است که اون چه که در اصول ثابت شد، حجیت فتوا و رأی و قول و فعل معصوم است، خواه اون معصوم امام باشد خواه نباشد. الان این که برای ماست و همکازم رضوان الله علیه و سایر و فقه ها به جریان فدای استدلال میکنن دو بحث قضا، برای اون است که معصوم است. خب دیگه سخن از هست امیر نیست که هست امیر قبول کرد یا هست امیر مجادله نکرد. فرمان چون صدیق کبرا سلام الله علیه ها حاضر شده است به اقامه بینه، معلوم می شود در فقه اسلام اگر منکر بیانه اقامه بکند حجت است. کفا به ذالک فخرا. خب این یه دلیل معتبری است. اگر چنون که بیانه فقط مال مدعی بود و بیانه منکر بی اثر بود، خب صدیق کبری می توانست بفرماید به اینکه بیانه من که شرعا حجت نیست، چه بیانه بیارم؟ نه فعلش حجت است. اگر معاذ الله اگر چیزی حجت نباشه که اقدام نمی کند که بطلای نظریه رو که با یه امر باطلی بیان نمی کنند که حقیقت رو که با باطل کذب قرار نمی کنند که حقیقت رو با حقیقت بیان می کنند. اگر در فضای شریعت قول منکر حجت نباشه، میگه من چی بیانه منکر حجت نباشه، میگه من چی شهید شد؟ من جهاد دارم، حجت نیست. نه، سخن از مدارا و خصم و تقیه نیست، در مقام استدلال و احتجاج است. بیانه قامه کرد، بعد هم گره کرد که چطور ما بیانه ما رو شما جر کردیم. این چنین نیست که حالا بیان یه خلاف شرعی رو معاذ الله مرتکب بشن برای اینکه فدک و نگه دارن. که اگر در فضای شریعت بیانه منکر خلاف بیانه است، وقتا چرا قام اقرار کرد؟ معلوم می شود که همونطوری که بیانه مدعی حجت است، بیانه منکر هم حجت است. نه، ممکن است کسی بفرماید که در درجه اول بیانه مدعی، در درجه دوم بیانه منکر. اگر مدعی بیانه اقامه نکرد، بیانه مدعی حجت است. این منکر هست. اما اگر کسی بگوید تفصیل قاطع شرکت است، اینکه فرمود البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، معناش این است که اصلا بینه منکر حجت شرعی نیست، این سخن درست نیست. چرا؟ چون قول معصوم برخلافش است، فعل معصوم برخلافش است. الحمد لله رب العالمین.